بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ان شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب در خدمت روایات نورانی کتاب توحید کتاب کافی بودیم و در ضمن روایاتی که در خدمتش بودیم به روایت باب و نسبه روایت دوم از انتهای روایت رسیده بودیم. در باب و نسبه که از ابواب کتاب توحید است روایت دوم روایت بسیار شریفی بود که اگر اشتباه نکنم تمام نشده بود و قسمتی از این روایت باقی مونده بود که در خدمتش هست. حالا من حواسم نبود المیزان خونده بودم فهم کردم یا استصحاب کرده بودیم بود طریق اون المیزان داری تو آخری لحظات افتاد و قردم کتاب رو همراه آوردم و البته باب شریفیست نظیرش اون رو باید دیگه بوده مشابه در خدمتون هستیم. گفتم که حواستون رو بیشتر جمع کنید اگر خلاص اشتباهی میشه حتما تذکر بدید. میفرماید که در ادامه روایت که الا فقر و بدنا فبعده و اوسیه فقفره و اوتیه فشکر این فرازهایی که الان در خدمتش هستیم ببینید اینا کده. وقتی که یه قسمتی از روایات اینجا رو این روایت رو میبینیم شاید مثل شبیه به الا فقر و بدنا فبعد نظیر این فراز در عدیه و احادیث الا ماشاءالله به زبانهای مختلف و با همین لحظ وارد شده. دانم فی علوه، آرم فی دروه، نمیدونم قرب فی نعیه، نعا فی قربه، انواع اقسام اصطلاحات نزدیک به این وارد شد. اگر خودش دستتون اومد و توجه کردی تمام اونها فتباب میشه و تکسر الفاظ و بیانات نورانی حضرات معصومی با اون کدی که دست دادن خودشون دیگه حل میشه، دیگه بقیه اونها با این نگاهی که در اینجا انشاءالله از این فراز روایت پیدا میشه قابل حل. لذا یک فقط یه روایت دانستن نیست، بلکه فهم یک روایتی است که کلید میشه برای بسیاری از روایات دیگه، به خصوص نزدیک به این فرازها که خودهای عظیمی است. این که میفرماید علا فقرون، جمع بین دوتا زدی که در ظاهر با هم دیگه زدن، در بعضی از روایات الفاظی به کارت یا عدیه که زدیتشون هم با هم دیگه شبیه تره، که قرب فی نعیه نزدیک هست در دوریش، نعی با الهمزه، و در حقیقت نعا دور از فی قربه، جمع بین دو زبدی که به ظاهر اولی قابل جمع با هم دیگه نیستن، یا قریب است یا در حقیقت نائیست. این که نمیشه هم قریب باشه هم نائی باشه، هم نزدیک باشه هم دور باشه، آلیست در عینی که علو یعنی ارتفاع دارد و دور است، در عینی که دانیست، دانیست در عینی که آلیست. یعنی گاهی می‌فرماید که علا فی علوه و دنا فی دنوه، خب این باز راحت تر قبول میشه کردش که در علوهش در بالاترین مرتبه علوه، در دنوهش و نزدیکیش در بالاترین مرتبه دنوه. خب این با اینکه اینم شاید از اون سخت در باشه از جهت عمق، از جهت عمق از اون سخت در باشه، اما باز به ظاهر عادیش یه خورده برای انسان تصویر پذیرتره. تا این که بفرماید که علا فی قربه، علا یعنی ارتفع یعنی نها دور از فی قربه، و در حقیقت بفرماید که دنا فبعد نزدیک شده اما دور شده، فبعد دور است، در اینی که دنا نزدیک شده فبعد. در این روایت شریف چهار لفظ رو کار برده، اما این چهار لفظ همه در حقیقت در روایات دیگه گاهی تکرار شده، یعنی دنا فبعد، در حقیقت بعد فدنا، یعنی میخوام بگم این روایت چهار لفظ رو کار برده که اگر ردش رو تو روایات عدیه دیگه بگردیم این چهار لفظ چی هستش؟ گاهی با قرائن دیگری که متضادات با هم دیگه هستن بیشتر به کار رفته. علا فقر و علا، ما نگاه اولیمون علو مکانی است و قرب مکانی است، لذا با همدیگه متباینن. اگر که علو و قرب چی باشه؟ مکانی باشد. یعنی من اگر به شما نزدیکم نمیتونم دور باشم، چون علو و عد و قرب وقتی مکانی نگاه شد که تو نگاه اولی ما این میاد، قرب و بود اگر مکانی شد یک شکل پذیره، زده اینن، امکان نداره این دوتا نسبت با هم دیگه جهت از جهت واقعی به انسان رابطه پیدا بکنن. پس اگر این دو نسبت با انسان از جهت واحد رابطه پیدا بکنن یا برای موجودی رابطه پیدا بکنن، معلوم میشه که قطعا و قطعا این قلو و قرب و بود، قرب و بود مکانی نیست. حالا اگر از قرب و بود مکانی خارج شدیم بس راحت میشه. یعنی چی؟ یعنی علا حد چقدر او عظیم تر است از جهت شدت وجودی، علا علو دارد از جهت شدت وجودی، شدت وجودی او هرچه بیشتر است که این باعث دوری از این موجود به ظاهر همه، چون این ضعیفه او شدیده، او نامتناهی وجود است، این در حقیقت فقر وجود است، بیچاره است، درسته؟ بین غنا و فقر چه نسبتی است؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. وقتی به این نسبت نگاه میشه که بین قرب و بعد با این نگاه در غایت بعده، چون او غنی مطلق است، این فقیر مطلق است، فقیر مطلق با غنی مطلق بینش چی هستش؟ غایت بعده، چون غنی مطلق این فقیر مطلق. اما وقتی نگاه میشه به این که این غنی مطلق غنای مطلق لازمه غنای مطلق این است که غیری و کمالی و وجودی در عالم نماند مگر اینکه شأن و ظهور او باشد،
چقدر به سمت غنای مطلق شدت پیدا بکند موجودی، از این نگاه نزدیکتر میشه به موجودات دیگه. چرا نزدیکتر میشه؟ چون میشن شأنش. هر چقدر این عظیم‌تر بشه، غناش بیشتر بشه، شدت وجودیش بیشتر بشه، ارتفاع وجودیش از جهت کمال بالاتر بره، نزدیکتر میشه. اگر به علو مطلق رسید، به قرب مطلق میرسد. اگر به علو مطلق رسید، به قرب مطلق میرسد. لذا نبی ختمی که در علو شأن نسبت به همه موجوداته، قربش به اون به همون نسبت علوش به همه موجودات قرب داره، به همون نسبت. امام معصوم یا ولی هر زمانی به نسبت علوی که دارد نسبت به مقام وجودیش، به همون نسبت قرب دارد به موجودات. یعنی به تمام سبب متصل بین عرض و سما میشه به عنوانی، یا در حقیقت بکن فتح الله و بکن یخده میشه به عنوانی. دقت میکنید؟ چون این شدت وجودی پیدا میکنن، این شدت وجودی قرب میاره، بقیه میشن شأنش. اگر قرب شد مطلق، اگر بعد ارتفاع شد مطلق، قرب میشه مطلق. و اگر قربی مطلق بود، نشون دهنده این است که اون ارتفاع و شدت وجودی در آیته. حالا ببینید تمام الفاظ با این یک کد ساده ای ها بارها و بارها تکرار شده. حالا اگر تو تمام الفاظ این روایاتی که به الفاظ مختلف این مسئله وارد شده نگاه کنید، ببینید این دیگه حل شده است. درسته؟ علا فقرو یعنی علت قربش علو بشه، نه هم عالیست هم قریب است، نه اصلا علت قربش علو بشه. این مهمه که علا فقرو در اوج علو بش، این علو بش سبب قربش میشه. چون هرچی قرب شدیدتر میشد، هرچی علو شدیدتر شد، قرب شدیدتر میشد دیگه. پس علت قرب علو اصلا، و علت در حقیقت اگر از اون بر بگیم که میفرماید که دنا فبقده، هرچی نزدیکتر میشه به او دورتر است از او. چرا؟ چون این نزدیکی به او نزدیکی مکانی که نیست، نزدیکی چی بود؟ اطلاقی بود. یعنی هرچی به سمت اطلاق رفته به این مقیدات نزدیکتر شده بود دیگه. حالا هرچی به مقیدی نزدیکتر باشد از جهت حقیقت وجودی از او دورتر است. چرا؟ چون اطلاق شدیدتره، این مقیده. هر کی مقید باشد، هر چی مقید باشد، او به او نزدیک هست، نشون دهنده چیزی که نزدیک بشه به مقید، نشون دهنده اطلاقشه. وقتی که نزدیکتر میشه به او، یعنی اطلاق شدیدتره. درسته؟ پس علوش سبب قربه، دونوش سبب بعده. منتها حیثیت باید رعایت بشه. علوش که شدت وجودشه سبب قرب میشه، هرچی قریب‌تر باشد با این مقیدات نشون دهنده اطلاق شدیدتر اوست. درسته؟ نشون دهنده اطلاق. لذا قربش سبب بعد میشه. چقدر زیباست. یعنی هو و معکم اینما کنتم، در اینجا یا آل فی دنوب دانش، همین این فرازها با همه در حقیقت اون عظمت بیانی که دارد، ببینید چقدر این انسان رو در عین این که در مقابل اون علو کوچک میکند، ولی در قبال این دنوب چقدر عالی میکند. یعنی دو تا همون فرازی که از امام حسین علیه السلام چند بار تالا خدمتون از دعای عرفه، الهی کیف استعز و فی الذلت ارکستنی. درسته؟ این قایت بعد بین این دوتاست، و فی الذلت ارکستنی و کیف لا استعز و الهی کن سرتنی. چگونه احساس عزت نکنم در حالی که به تو منصوبم. درسته؟ الهی کیف استعز و فی الفقراء اقمتنی. درسته؟ در فراز بعدیش کیف استعز و فی الفقراء اقمتنی، تو مرا در جای قرار دادی که انتم الفقراء الالله. درسته؟ اما الالله فقر دوری بیچارگی، اما الالله این قربه. بذار فراز خیلی فراز عالی است جان.
فرمودید که انسان کامل نسبت نمیتونه به کمال دروغ برسه، درسته؟ مطلق دروغ در صفر میکنه اصلا؟
اگر دنوب و موجودی که دنوب نسبت بهش حاصل میشه و خاطر رابطه برقرار بشه فعل الهی باشه البته، اما اگر دنوب و رابطه رو تو ناحیه ذات ببینیم که اینا مظاهر ذات حقا نه دقت کنید حیثیت رو، اگر حیثیت این است که اینا ظهورات فعل حضرت حقا البته چون انسان کامل میشه مشیت مطلقه حق نه نو مشیت الله، همون رابطه این رو که خدای کامل با موجودات دارد که اینا مظهورات مشیت حضرت حق هستن، درست خلق الله و اشیاء بالمشیت والمشیت و به نفسها که در مورد کافی شدید یا نه نو مشیت الله در اونجا بفرماید، اگر اینا ظهورات مشیت حضرت حق یعنی به عالم وجود به عنوان فعل حضرت حق نگاه بشه، البته انسان کامل خودش میشه متن فعل حق تعالی و در حقیقت اون حقیقت اطلاقی فعل میشه انسان کامل، بقیه موجودات از کانال انسان کامل تعیین و ظهور پیدا میکنن، لذا قرب انسان کامل و موجودات امکان پذیر، هرچند خود انسان کامل چی هستش؟ عین ربطه، هرچند خودش عین ربطه، درسته؟ این اما اگر کسی قائل باشد که عالم وجود ظهورات ذاته نه اینکه ظهور ذاته از طریق فعل و بساطت فعل، او یه بحث دیگری دارد، در اونجا البته نمیشه، او یه بحث دیگری دارد،
اونجا اصلا
که عبارت ها
معنا پیدا نمیتونه،
علاقی دونوفه
دیگه معنا
نمیتونه، چرا؟ معنا داره، چرا؟ از کردن به اون یه معنی که حالا اونو بذاریم اون یه خورده سنگین و سخت میشه، ولی این مسئله به همین مقداری که وارد شده بحث خلاصه، شما سوال از انسان کامل کردید که میشه قرب مطلق پیدا کنه، عرض کردن دو فرض داره، با این فرض مشهور و معروفی که در نظام هم منقول هم معقول هم در نظام مشهود هم اینها وارد میشه، این فرض داره، با این نظام فرض داره، اما یه فرض دیگری هست او یه بیان دیگری میخواد که الان شاید اینجا لزومی نداشته باشه، لذا یه بار دیگه عرض میکنم چون این کلام خیلی عالیست، الا فقرو و دنا فبعد، الا در حیثیت وجودیش علو پیدا کرده، این علو در حیثیت وجودی یعنی اطلاق باعث قرب میشود، چون هرچه مطلقتر باشد قریب تر از فهمی عالم وجود نزدیک، پس خود علوش سبب قربشه و دنا فبعد، خود حیثیت دنوب سبب دوری میشه، چون چیزی که در دنوب مطلق با چیز دیگری قرار بگیرد نشون دهنده اون است که اون حقیقتی که نزدیک به اینه در عین نزدیکی که نزدیک ترین به او، او مطلق ترین است، دقیق میکنید، پس اگر مطلق ترین است پس فبعده، که این بیان بیان خیلی در حقیقت عالی از کلام بزرگ نورانی امام صادق علیه السلام در اینجاست که یادمون بمونه، این تو روایات مختلف هم به زبانهای مختلف وارد شده، این بحثش تکرار کم میشه براتون ها، ولی یادتون باشه این به عنوان یه تحفه از امام صادق علیه السلام براتون بمونه، و اصیع فخفه و اطیع فشکر، ما نمیفهمیم که این کلمات معصومین علیه السلام کنش از کجا نشأت گرفته که اصلا نمیفهمیم، ما حتی اکثر تو ناحیه مفهوم داریم سیر میکنیم، تازه این ناحیه مفهومش هم کنه مفهوم هم نمیفهمیم، چون کنه مفهوم هم برای اونها از اون مرتبه کنه شهودشون نشأت گرفته، ما این مفهوم رو هم نمیفهمیم، اما همین مقداری که لبلغ لسان میکنیم میبینیم چقدر شیرینه، همین مقدارش میبینیم خیلی شیرینه، حالا خوش به حال اونایی که اینا رو چه در راهی مفهوم چه در راهی شهود و وجدان میچشن میبینن، او شیرینیش دیگه اصلا هیچ شیرینی که ما میفهمیم مثل شیرینیست که برای یه بچه از یه خاطره خوش بگن، از یه چیز خوشی که تجربه نکرده نمیداند بگن خوشه، اما شیرینی کسی که میچشه قابل قیاس نیست، اینجا در همین حد آدم مکیف میشه انصافا، یعنی وقتی که این بیانات حضرات معصومین رو کی میتونه اینجوری حرف بزنه که بگه رابطه او با نظام وجود در عین قرب مطلق بعد مطلقه و قرب مطلقش سبب بعد مطلقشه و بعد مطلقش سبب قرب مطلقشه، خیلی عجیبه، نمیگه هم بعید است و هم قریب است. این یه بیانه، بگیم او قریب است به عالم وجود، او بعید است از عالم وجود، که دو حیثیت بشه این. نه دیگه، از همون حیثی که قریب است بعید است، از همون حیثی که بعید است قریب است. تازه بالاتر از این میفرماید بعدش سبب قربشه و قربش سبب بعدشه. این دیگه از اون بالاتره، یعنی نمیخواد دیگه فقط از یه حیثیت، بلکه میخواد دیگه از هم اون علت اینه و این علت اونه، که بیانش شد خدمت دوستان که بیان خیلی شیرینه، خیلی کلام عالی است این کلام امام صادق علیه السلام، و آنچه که در نظائرش در کلمات امیر مؤمنان علیه السلام و حضرات معصومین دیگر علیهم السلام وارد شده، حالا اینها رو پیدا کنید کنار هم بگذارید و ببینید چجوری همدیگر رو هم تفسیر میکنن، چه اونجایی که دنا فی دنوه و علا فی علوه، چه اونجایی که اوج دنوه و اوج علوه رو میفرماید، چه اونجایی که دنا فی در حقیقت بعده و علا فی قربه، چه اونجایی که به هر دو بیان، هر کدام داره همین حقیقت رو بیان میکنه از دو جهت. این دو تا بیان اینجوری که عرض کردن که متعددم در روایت وارد شده. خب در اینجا میفرماید که اصیه فقفر و اطیعه فشکر، این دو بیان که مغفرت و شکره، دو حقیقتی است که یه روی یه واحدی دارن، یک حقیقت واحدن غفران و شکر، یه حقیقت واحدن، اما این وقتی که این حقیقت واحده به آسی میرسد میشه غفران، وقتی به مطیع میرسد میشه شاکر. یه حقیقت واحده، یه فعل واحده، یه جهت واحده، به لحاظ متعلقی که این متعلقش متفاوت میشه، اگر متعلق این حقیقت واحد بشه در حقیقت آسی میشه غفران، اگر متعلقش شد مطیع میشه شاکر. مهمه ها، این دوتا صفت یه صفت هم، این دوتا صفت غفران و شکر یه صفت هم. لذا میفرماید چرا این که غفران و در حقیقت غفران و شکر یه صفت هم، میفرماید که هر دو در حقیقت یک کار انجام میدن، نسبت به آسی سطر نسبت به معصیت پیدا میکنند، علاوه بر سطر معصیت این غفران درجه هم برای او ایجاد میکنند. نسبت به مطیع چی؟ نسبت به مطیع شکور بودن، وقتی اینکه مطیع اطاعت شکر، اطاعت بالا بردن، شکر یعنی جزای این اطاعت بالا بردن، هم غفران بالا بردنه، منتها بالا بردنی که از زیر صفر رو میشه غفران، بالا بردنی که از بالای صفر انجام میشه شکر، هر دو بالا بردنه، دقت میکنید، منتها یکی بالا بردنش با سطر از معصیت و بالا میره، دیگری با شکر از این اطاعته. لذا این تعبیر که این دوتا رو کنار هم برده حضرت، اینجوری نیست که دوتا خصوصیت رو همینجور در کنار، نه، یه خصوصیت واحد است که میخواد بگه که میتواند همین خصوصیت واحده در برهه از وجود انسان عنوان غفور رو پیدا بکنن، و در برهه از وجود انسان که از معصیت خالی شده شکور باشد، در صفتی از صفات وجودی انسان عنوانش غفور میشه، و در صفت دیگری از صفات وجودی انسان عنوان شکور میشه، همین عنوان. با انسان که این صفت رابطه برقرار میکنه، تو یه جهتی فعلی از افعالش عنوانش غفور میشه، تو فعل دیگری از انسان که اونجا اطاعت بوده عنوانش میشه چی؟ همین میشه شکور. یه همچین خدایی داریم، یه همچین خدایی داریم که اینجور در حقیقت رحیمانه، اصیه فقفر و اطیع فشکر لا تحویه ارزو دیگه. حالا اینجا حالا یه خود تونتر بودن تا روایت بعدی ایشالله برسیم. لا تحویه ارزو، زمین حاوی او نمیشه، یعنی زمین اینجور نیستش که او در زمین جمع بشه و قرار بگیره. لا تحویه ارزو، یعنی ارز حاوی او نمیشه و او در زمین نمیگنجه. دقیق میکنی لا تحویه ارزو، چون ارز مخلوق اوست، یه ظهوری از اوست، چطور ممکنه این مقید چی بشه؟ حاوی مطلق بشه؟ امکان نداره. مطلق با مقید هست، اما مقید حاوی مطلق نیست. دقت میکنید؟ او با این هست اما این با او نیست که حاوی باشد. خب و محکم اما چی؟ انتم معبود صدق نمی کند نسبت به عرضم همین گونه است که لا تحبیه عرض او، یعنی لا تشمه او عرض او رو جامع نمی شود، جمع نمی کند. و لا تقلهو سماواتو تقلهو از قلت میاد دیگه، اینجوری نیستش که از سماوات او رو تحملهو تقلهو تحملهو، چون چیزی که میخواد حمل بشود باید نسبت به اون چیزی که میخواد حاملش باشه قلیل باشد نسبت به او، تا این نسبت به او غالب باشد تا بتونه حملش بکنه دیگه. چیزی که میخواد حمل بشود باید نسبت به اون چیزی که میخواد حاملش باشد چی بشه؟ قلیل باشد. درسته؟ لذا فاعل الخیر خیر من عمله، فاعل خیر از خود عمل چی هستش؟ بالاتره. و فاعل شر شر من عمله، چون این شر رو هم کرده اون خیر رو هم کرده. درسته؟ از خیر نسبت به او قلیل است و او کثیر است نسبت به این، چون حامل خیر او. درسته؟ و این فاعل شر حامل شره، از خود فاعل شر شر است از عملش و فاعل خیر خیر است از عملش. درسته؟ تو الفاظ این رو اشتباه نمیگم، این رو تقیده یه من خدای بویی در شما دعا کردی خلاصه خدا یا نمیدونم خدمتگزاران به اسلام و مسلمان نیست و نابود بکرد گفتیم خلاصه اینا رو صدر و زیر رو با هم قاطی کردیم، میخواستیم بگیم خدمتگزاران رو خلاصه حفظ بکن و تایید کن و دشمنان رو نابود بکن. این وسطش مثل این تایبیستای گاهی یه خط و جا میگذن یه خط و جا انداخت دادن. گاهی شما حواستون باشه یه اگر اشتباهی میکنیم اجابتش رو تو ذهنتون دعا میخواد جواب بدید آمینش رو به صحیحش بگید، به غلطش آمین نگید. یه موقع میگفت خلاصه راه پیمایی میکردن بعد اینا یه خود باز راه میرفتن تو راه پیمایی قبل از انقلاب، ولی بنده خدا که داشت شعار میداد میگفت بابا اینجور باز راه ندید، اینا خلاصه شعار دادن باز راه به شوقی کردن اینم شعاره. میگفت بابا باز شعار نیست، اونا هم کنن باز حالا نظر اینم برای وقت خستگی تو میفرماید که لا تقلهو سماواتو، این سماوات در حقیقت حامل او نمیتونن باشن. چرا؟ چون او مطلق است، عظیمتر است، قلیل نیست نسبت به سماوات که سماوات بتونن حامل او باشن، چون هر چیزی که میخواد حامل چیز دیگری باشه اون محمول باید قلیل باشد نسبت به حامل. این قاعده مهمی ها که لا تقلهو، ببینید چقدر کلمه رو دقیق به کار برده، چه قاعده عظیمی رو حضرت القا میکند که هر چیزی که میخواد حامل چیز دیگری باشد محمول نسبت به حامل باید قلیل باشد. لذا تعبیر لا تقلهو این قلیل نیست تا سماوات حامل او باشن، خیلی عالیه. قلیل نیست نه به نگاه مطلق قلیل نیست، به نگاه سماوات با همه عظمت سماوات، میگه سماوات با اون همه عظمتی که دارن لا تقلهو، این در حقیقت خدای جل قلیل نیست که اونها حاملش باشن، که اون نسبت به سماوات قلیل باشن. این قلیل بودن، قلیل بودن نسبیه که لا تحملهو، لا تقلهو ای لا تحملهو. حامل الاشیاء در جواب این دوتا که لا تحویه ارزو و لا تقلو سماواتو حالا جمع میکند مسئله رو، میگه پس چه سنخیه؟ حامل الاشیاء حمل میکند او اشیاء را، چون اشیاء نسبت به او قلیلند و او نسبت به اونها حاوی و محیطه. حاوی نه حاوی مکانی دیگه، حاوی احاطه، او به اشیاء محیط است. اما حامل الاشیاء یعنی اینا رو گرفته با دستش نگه میداره، اینها رو در حقیقت در درونش اینجوری نگه، نه حامل الاشیاء به قدرته، لا به ادوات، نه با ابزار، بلکه به قدرته. چنانچه انسان بدنش رو که حفظ میکنه تعبیر مثال خوبیه، انسان بدن رو که حرکت میده حامل بدن انسان، نفس انسان حامل بدنه. یکی از چیزهایی که از بعد از برزخ برای انسان خیلی شیرینه برای انسان مؤمن این است که مییابد عمری این نفس بیچاره، نفس بیچاره عمری این بدن رو کشیده ولی عادت کرده بود به این کشیدن، درد این کشیدن و اشتغال این کشیدن و این در حقیقت انرژی که برای این کشیدن مصرف میکرده رو عادت کرده بود، حواسش نبود. ولی بیچاره میشه نفس تا این بدن رو از این پله ها میکشه بالا. میدونید این بدن اگه کافی لحظه نفس خلاصه قطع علقه بکنه از این بدن، بعد با دو سه نفر این رو بلند کنن تا از این پله ببرن بالا، تنهایی کسی نمیتونه ببرش. فش کنه بیفته مریض باشه باید بیارن با برانکا با زحمت و فلان، ولی این نفس داره عمر کو میبره این رو، دره میبره این رو، استر میبره این رو، میدوبه با این. وقتی که قبض روح میشه انسان، یکی از اون لذت ها این است که میابد که نفس وقتی آزاده و این اشتغال نداره چقدر در حقیقت در هر کاری این قدرتش مضاعف میشه، چقدر تواناییش اصلا غیر قابل قیاس میشه، چون نفس اعمال قوتش در حیطه بدن در اینجا، یعنی بدن که اخصه در حقیقت اعضای اون ظهوراتش میشه مجبوره تو این حیطه بشنود ببیند، اون انسانی که هنوز با بدن همراه تو دنیا با مجبوره تو این حیطه هر کاری رو انجام بده، این در حقیقت وسیله لذا بگیم از جهت ذاتش مجرده، از جهت فعل چیه؟ از جهت فعل جسمانیه دیگه، در حقیقت مادیه، فعل مادی از جهت فعل، اما از جهت ذات نفسیه مجرده. این خیلی بیچارگی برای نفسه، اما نظیر این است که خدای تعالی نظیر از این جهت که نفس اگر در حقیقت حامل بدنه، حامل اما به قدرته، نه با ابزاری، نه با وسیله‌ای، که نفس حامل بدن هست، داره بدن رو اداره میکند، میکشونه، راش میبره، میاد، اما اینجور نیستش که اونم جسمی باشه، اینم جسمی به جسمی در حقیقت داره عمل انجام میده، چنانچه ماشین انسان سوارش میشه جسمی به جسمی حامله، نه، حاملون به قدرته، چنانچه نفس حامل است به قدرتش بدن را، که مثال اگر تو ذهنتون بدونه میتونه در حد نزدیک کنه، تمیز باشه برای اینکه آدم بهتر بفهمه که خدای تعالی حامل الاشیاء، الاشیاء همه اشیاء رو به قدرته که حامل همه اشیاست. این حامل بودن یعنی قدرت او اونها رو حفظ میکند و ایجاد میکند و حفظ میکند و بقا اونها رو. دینومی اون ازلی، با اینکه او حامل اشیاء هست اما دینومی اون ازلی، اون فکر نکنید که حامل بودن او نسبت به اشیاء باعث میشه که اونم رنگ اشیاء رو بگیره، نه، رنگ اشیاء به او داده نمیشه. دیمومیون دوام دارد و ازلیت دارد، دوام نسبت به بقایشه که ابدیتشه، ازل هم نسبت به چی؟ نسبت به آغازشه، که نه آغازی دارد نه انجامی که اونجا پایانش باشد، نه آغاز نه پایانه، در حالی که اشیاء آغاز و پایان دارند، ولی این حامل بودن آغاز و پایان رو در پی ندارد. لا بله بله در دیمومیون با ابدیون، تو دیمومیت دوام استمرار خوابیده، اما تو ابدیت ناظر به انتهاست، لذا دیمومیت و ابدیت با هم نزدیکن اما تفاوت هم دارن. دیمومیون ناظر به دوامه، دقت میکنید، اما دوامی که انتها ندارد، لذا ابدیون رو تعبیر میکنن، ابدیون ای دائمون تعبیر میکنن، تعریف ابدیت رو میگن ابدیون یعنی چی؟ یعنی دائمون، یعنی دائمون بیان گویاتره که از حالا هم شامل میشه، دوام رو داره، هیچ این دوام چی هستش؟ انتها نداره، اما ابدی ناظر به این است که انتها نداره. دیمومیون شامل ازلی هم به عنوانی میشه، اما از اون جهتی همون جو که با ابدی تفاوتی دارد با ازلی هم تفاوت دارد، لذا دیمومیون به ابد نزدیکتره نسبت به ازل، میسازد یه چیزی از حالا باشد تا ابد، ولی ابتداش چی باشد؟ ابتداش منقطع باشد، از یه زمانی شروع شده باشد ولی ابدی باشد، درسته؟ چون ما در اصطلاح فلسفه داریم اگر هر چیزی که ازلی باشد حتما ابدی هست، اما هر چیزی که ابدی باشد آیا حتما ازلیه؟ نه، انسان ابدیت دارد اما ازلی نیست، اما هر چیزی که ازلی باشد حتما ابدی هم هست، یه قاعده مهمه. دیمومیون به این جهت ازلیون رو کنار خودش میاره که یه موقع این شبهه هم مطرح نشود. خب لا ینسا و لا یلهو و لا یغلط و لا یلعب، میگه چون نسبت خدا رو داشت با اشیا میسنجید که او نزدیک است به اینها، حامل اشیا هست، درسته؟ بلا فاصله بعد از اینکه این نسبت ها رو بیان کرد، شروع کرد به یه صفات چی؟ سلبی، که یکیش همون دیمومیون ازلیون بود که اون خصوصیات نقصان اونها رو نفت بکنن، یکیش هم این است که لا ینسا، اگر او حامل اشیاست، اگر او نزدیک اشیاست، اما خصوصیات اشیا که نسیان و غلط و لعب است به خدای تعالی راه پیدا نمی کند، دقت میکنی که او مطلق با این مقیداته، نه اینکه همراه با این مقیدات باشه و خصوصیات تقیدات پیدا کرده باشه. دقت کردی؟ لذا اینا همه داره چکار میکنه؟ بیان همون صفات لیس کمثله شیء در اینی که هو السمیع البصیر، در اینی که سمیع بصیر است با اینها هست، اما در این حال خصوصیات نقص هیچ کدوم اونا رو ندارد، که لا ینسا و لا یلهو و لا یغلط و لا یلعب، نه لهو و لعب دارد نه غلط و نسیان و لا اراده. البته حالا لعب و لعب هم که دیگه فرقش معلومه دیگه، لعب اون است که غایتی براش در نظر نگیرن، اما لعب اون است که یه غایتی داشته باشه، هرچند خیالی باشه اون غایت، سرگرمی که غایت داشته باشه. لذا میگن کودک در سنین کودکی لعب دارد، اما نوجوان لعب دارد. دقت میکنی؟ یعنی انما العلم و انما الحیات الدنیا لعب و لحب و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. درسته؟ این که پنج مرحله میشموره، لحب مال کودکی، لحب مال چی؟ نوجوانی، زینت مال جوانی، تفاخر مال میانسالی و تکاثر مال کهنسالی. این پنج خصوصیت رو شیخ بهایی از این آیه در میاره که مربوط پنج دوره وجود انسان در حیات دنیا شد، اعلام و انما حیات دنیا در این پنج مرحله پنج خصوصیت دارد. لذا لحب مربوط کودکه که بازی میکند اما بازیش باید ندارد، ولی نوجوان بازی میکنن اما سرگرمی ها، سرگرمی به لعب میگن، سرگرمی به لعب میگن بازی. دقت میکنید؟ اینا دیگه معلومه. ولال ارادتهی فصلون، اراده او قاطعی ندارد، یه چیزی که بیاد او رو قطع بکنن، فصل یعنی اون جایی که تمام بشه، قاطع بشه، مانع بشه ندارد. ولال ارادتهی فصلون و فصلهو جزاون، اگر فصلی بخواد باشه فصلش میشه جزاء خدای تعالی نسبت به اون چه که محقق کرده بود، که جزاش هم باز اراده خودشه. و فصلهو جزاون، پس ارادش فصل ندارد. و اگر بخواییم فصل بشمونیم، انتها بشمونیم، انتهاش خودش اراده است که جزایشه. و فصلهو جزاون و امرهو واقعون، امر خدای تعالی هیچ مانعی در مقابلش نیست که واقعون، لذا تحقق پیدا میکند. ازا اراد این یکون رشه این کن فیکون، که امرش وقوع حتمیه در مقابلش بره.
اما در مورد بیان معنی این دوتا فصل متفاوت شد دیگه.
خب بله دیگه، لارادت این فصلون یعنی قاطعی نیست، اما اگر یه موقع میبینید که میگه عالم جمع میشه، تمام میشه، فصل تلقی میشه، این فصل از این جهت نیستش که مانعی برای اراده حق محقق شده باشد، بلکه این فصلیست که خودش جزاء الهیه. دقت میکنید؟ این دوتا رو به کار برده، دو معناست که میخواد اونتا اینا رو هم مرتبط کنه، که شما فکر نکنید عالم تمام میشه، ازل بهار و فجرت و ازل نمیدونم در حقیقت یکی از شمس و کبر یکی تمام شدن، اون تمام شدن نظام جزا الهی، تحقق جزا ازا فصله جزا است. و امرو با لم یلد فیبرس و لم یولد فیشارک، که او در حقیقت به دنیا نمیاره چیزی را تا در حقیقت ارث بخواد، یبرس او ولد بخواد ارث ببره، چون شبیه به اوست. اگر او فیاضه است ممکن این شبهه پیش بیاد که عالم که خلق اوست، عالم که او حامل اشیاست و فیاضه نسبت به موجوداته، پس در حقیقت قاعدش این است که از سن خودش هم چکار بکنه؟ ایجاد بکنه. میگه این دیگه راه ندارد، چون در حقیقت نمیگه ولد راه ندارد. ولد برای چی بود؟ رفع نفسی بود که انسان بقایش رو در سن او ببیند، اما او بقایش نفسی ندارد که ولدی لازم داشته باشد که تا او یورس و ارث ببرد از او و بقا او رو تضمین بکند. ولم یولد و زاده نشده فیشارد، تا این که پدر در این فرزندی که خدا باشد، پدری داشته باشد، او پدر یشارک و در این اونچه که این دارد که مشارکت باشد، که اینا قبلا هم گذشته. ولم یکن له کفوا احد، نه فقط والد ندارد و نه فقط ولد ندارد، بلکه کفوا ندارد که هم ارز او باشد، که بخواد در شریک باشد در وجود او. ولم یکن، اینا دیگه حالا قبلا گذشته، دیگه ورود بهش پیدا نکنید. در روایت بعدی میفرماید که عن عاصم ابن حمير قال قال سئل علي ابن حسين عليه السلام عن التوحيد فقال ان الله عز وجل علم انه يكون في اخر الزمان احباب متعمقون فانزل الله تعالى قل هو الله احد والايات من سوره الحديد الى قوله وهو عليم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقد هلك. این از اون آیات عظیمی است که بشارتی است برای اقوامی که در آخر الزمان هستند که می تواند مبین این باشد که اینجور نیستش که اونچه که مقصود قرآن است فقط اونچه که از الفاظ به دست میاد باشد. لذا اونچه که از الفاظ به دست می آمد اعراب ابتدایی همه اینها رو خوب می فهمیدن که مسلمانان اولیه ابتدایی عرب خوب می فهمیدن نمی فهمیدن؟ براشون مشهور بود. اما این که می فهمد احوام متعمقون در آخر زمان اینها رو می فهمد نشون می ده فهم فوق فهم در کار است. این آیات برای اونها قابل احتجاج بوده البته، اما برای اینها قابل احتجاجه، اما با این مرتبهش برای اون کسانی که اهل تعمق هم منطقه ممکنه کسی بگه که یعنی هیچ کسی در ابتدا نمی فهمیده؟ چرا؟ خطاب عمومی است که در ابتدا اون گونه که در حقیقت بوده اون حواسی در اونجا می فهمیدن، در آخر زمان این فهم عمومیت بیشتری پیدا خواهد کرد. اگر در ابتدا در حقیقت معصومی و اولیاء خاص الخاص اینها رو می فهمیدن، در انتها این فهم توحید عمومیت بیشتری، نه عام مطلق بشه اما عمومیت بیشتری پیدا خواهد کرد. نشون میده که مردم در نظام آخر الزمان از جهت رشد عقلانی به رشد عقلانی بیشتری میرسن، یعنی عالم رو به کمال. حالا چه این اقوام متعمقون توی آخر الزمان کنایه از وقت ظهور باشد چه قبل از ظهور باشد؟ هر دو در روایات براش در حقیقت مصداق ذکر شده. اینجور نیستش که فقط وقت ظهور باشد که عقول به کمال میرسن و کم، البته اونجا مصداق تام میشه. لذا دارد که اونجا در حقیقت قرآن به کلام به صحبت میاد، قرآن صحبت میکنه، قرآن اونجا گویایی پیدا میکنه در زمان ظهور و مردم تازه میبینن قرآن بکره، یعنی تا به حال قرآن بکره، یعنی دسترسی بهش پیدا نشده. به خصوص این دو سوره که قل هو الله احد مرحوم آخوند ملا سطر در اینجا زیل این حدیث وارد شده به تفسیر قل هو الله احد تا یه حد اجمالی و همچنین تفسیر این شش آیه اول سوره حدید که این شش آیه اول سوره حدید از اون قرة العیون در حقیقت اهل سلوکه که مراقبه در این شش آیه در سوره حدید و اون مسبحات ست ششگانه که جزء مراقبات ویژه اونهاست در دستورات سلوکیشون، به خصوص این شش آیه سوره حدید و چند آیه انتهای سوره حشر و قل هو الله احد، این سه تا جزء در حقیقت اون دستورات ویژه شده که مشاهدات و مکاشفاتی در اثر این اونس و رابطه براشون ایجاد می شده که اون آیات سوره چند شیش آیه اول سوره هشت که بسم الله الرحمن الرحیم از سبح لله ما فی السماوات تا میاد و علی من ذات الصدور که خیلی آیات شریفه که از جمله این آیات و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن که یه هو تکرار شده، تکرار نشه، یه هو اومده بر سر اول، از همون نیستی که اول است آخر است، از همون نیستی که اول آخر است ظاهر است و از همون نیستی که اول آخر ظاهر است باطن است و همینجور یا هو معکم اینما کنتم تو همین شش آیه واقع شده که هو معکم اینما کنتم هر جا که باشید و معکم، که این جزء اون به اصطلاح مراقبات ویژه است که توجه به این و معکم اینما کنتم یک مراقبه ویژه است، یا و الاول و الاخر و از ظاهر هر ظهوری از ظاهر الفلامه سر در حقیقت از ظاهر که اطلاق همه ظهورات رو میکنه که حالا دیگه دوستان میتونن رجوع بکنن اونجا که این نشون میده که اقوام متعمقون یعنی مراتب فرد، مراتب فرد از قرآن صاحب. از این آیه نشون داد، از این روایت نشون داده میشه که صاحب مراتب است در فهمش و کسانی که خواستن میخوان تخته بکنن مراتب فهم رو بگن فهم همون ظاهر اولی است و دیگه معنی نداره، این از این سری دست روایات کاملا این چی میشه؟ تخته میشه. در روایت فمن رام و را ازالکه فقط حلق، کسی که بخواد با بعد از اینها دنبال توحید باشد فقط هلکه، یعنی آخرین مرتبه توحید تو اینجا بیان شده. اگر کسی از این خواست بره اونورتر راه نیست، اونجا هلاکته. نه توحید بالاتر نهی شده باشه، میگه آخرین مراتب توحید تو اینجا بیان شده. اگر کسی دنبال اوج توحید تو این چند توحید سوره توحید و در حقیقت اون شش آیه سوره حدید بیان شده، بالاتر از این قاطی شدن با شرکه، قاطی شدن با کفره. حالا مرحوم آخوند یه سری اسمایی برای سوره توحید آورده، میگه کفایت میکند اسماء سوره توحید بر مقام سوره توحید و عظمتش. اسماءشو 20 تاشو آورده، حالا من چند تاشو خدمتتون میخونم. نوشتم سوره تفرید، اینایی که در نقل ها وارد شده، سوره تجرید، سوره اخلاص، سوره توحید، سوره نجات، سوره الولایه، سوره النسبه، سوره المعرفه، سوره الجمال، سوره المقشقشر. مقشقشر در واقع الله معنا کرده در اونجا که وقتی که میگن تقشقشر مریض ای بره، یعنی کسی که این سوره رو میخونه از مریضی شرک چی میشه؟ مجرد میشه، مبرا میشه، بهبود پیدا میکنن. این سوره المقشقشر، همچنین سوره المعوذه، سوره الصمد، سوره الاساس، سوره المغزره، سوره المانعه، حاضر میکنند اون مرتبه حضور توحید را. و المانعه، ما سوره المانعه مانع است از چی؟ از تصرف شیطان در شرک که انسان رو به شرک منجر بکند. سوره المنفره، سوره البراءه، سوره المذکره، سوره النور، سوره الامان. این 20 اسم بود که اونجا میگه تو نقل ها وارد شده در رابطه با اسماء سوره توحید، که همین ها کفایت میکنند در این که نشون بده این سوره چقدر عظمت دارد. خب روایت بعدی رو فقط چون ساده است عرض میکنیم، انشاءالله توضیحش هم خیلی نمیخواد. میفرماید که ساده است، نه ای ساده است از این بابی که ما دیگه بیش از این چیزی نداریم بیان بکنیم نسبت بهش، ما عاجزیم. سلط و رضا عبدالعزیز ابن مقتدی میگه، عبدالعزیز ابن مقتدی رو هم کشی نقل میکنه که از فرد که کان خیر قومیه، جزء قومی ها یکی از بهترین های قومی ها بوده. یعنی اولا نشون میده که عبدالعزیز ابن مقتدی قومیه و قومی ها که خود قومی بودن یه فضیلتی بوده که راوی قومی باشد، نشون میده خیلی عظیم راوی که قومی باشد، این قومی بودن خودش یه عظمته. و بعد میفرماید خیر قومیان رأیته، جزء بهترین هایی بوده که من دیدم. و کان وکیل و رضا علیه السلام و خاصت و جزء خواسته، کسی هم که تو امامان معصوم وکیل امام رضا علیه السلام باشه، این خودش یه چی هستش؟ یک مزیته، چون واقفیه. خیلی هاشون به امام رضا علیه السلام رسیدن دیگه امام رضا رو قبول نداشتن، دقت بکنید. اما کسی وکیل رضا علیه السلام باشد، خودش یه ویژگیه در اون شدت ولایت پذیری بوده که کم نیورده. همین این رضا میفرماید که به اصطلاح کان وکیل رضا علیه السلام و خاصت او از خواص امام رضا علیه السلام هم بوده. و در یک نقلی وارد شده که به امام رضا علیه السلام نامه نوشته که ادن لکم من این شیئا، برای شما نزد من یه در حقیقت انباری است که فمرنی به امر کفی که الامن اطفع. با این خودش وکیل و از خواص بوده، میفرماید شما بفرمایید من به کی رو تقدیم بکنم. فمرنی به امر کفیه الامن اطفع او. بعد اونجا نامه جوابی که امام علیه السلام داده خوش به حالشون. فکتب اینی قبض تو ما فی حاضر رو هر، اون چی که پیش تو هستش که در اینجا ذکر کردی من قبض کردم، عقصش محقق شدش. ما فی حاضر رو هر والحمد لله و غفر الله ذنبک و غفر الله ذنبک و رحمنی و ایاک و رضی عنک به رضای عنک. خوش به حالش. میفرماید که الحمدلله و غفر الله ذنبک، خدا تو رو بیاموزه، گناهان تو بیاموزه. و رحمنی، و من رو رحمت کنه. و ایاک و رضی عنک، راضی باشد خدا از تو به رضای عنک، به اون چی که من راضیم از تو، خدا راضی باشد از تو. خوش به حالشون. ان شاء الله این دعا در حق هممون مستجاب بشه. در این روایت میفرماید سال تو رضا عن تو علی السلام عن توحید فقال كل من قرأ قل هو الله احد و آمن بها قرأ و آمنه. اگر نبود این خلاصه آمنش میشد مخلص. ما هم بگیم قرأ به همین مقدار. لذا در روایت توحید داره که من قال لا اله الا الله دخل الجنه، من قال لا اله الا الله دخل الجنه. متعدد تو توحید صد و جبری. بعد توی روایت فرماید من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه.
این مخلصاً اشاره میکنن، یعنی این تغییر میکنن همه اون مطلقات رو دیگه. درسته؟ اینجا میفرماید من کل من غرق الله و الله احد و آمن بها. اگر این دومیش نبود یه خورده کار ساده میشد، فقط عرف توحید، توحید رو شناخته. پس معلوم میشه که اطلاق توحید که عرف معرفت به توحیده از قل هو الله احد میاد. این کشش این سوره هست. قل کیف یقرأها، چجوری بخونیم؟ اون نمیگفته کیف یؤمن بها، چجوری بهش ایمان بیاریم و نپرسیده. گفته کیف چی؟ یقرأها، چجوری بخونیمش؟ گفته کیف یقرأها، حضرت فرموده قال کما یقرأها الناس، همونجور که مردم میخونن دیگه. خوندنش که مهم نیست، ایمان بهش مهم بود. کاش که در حقیقت این آقای عبدالعزیز بن المهتدی سوال میکرد که چجوری ایمان بیاری بهش. میگه اونم خب دیگه تو بیان نمی کنجی. جوابش میگه خب میدونسته این رو که بیانی نیست، اینو سوال نکرده، شک کرده که نکنه این خوندن خوندن خاصی باشه. فرموده نه، خوندنش همون جوریه که مردم میخونن. و زادتیه در انتهاش وقتی که میخونید بگید کذالک الله ربی، کذالک الله ربی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من بعدش مکسی کردم، بعدش ببینم شما سوالتون ادامه داره نه. من
جدا
در خدمتتون
هستم. من میخوام
بله بله
بعد ایشون روایت خیلی بسیار چند صفحه روایت زیادی آورده بودن در اونجا به این نتیجه رسیدن که تعمق توی نهی به کار رفته واسه تنقیص.
تعمق در چی؟
روایات جایی که تعمق به کار رفته از باب تنقیص شما اینه که نکنید این کار رو از این بود. بعد این روایت گفته بود این اشاره به این داره که نباید این کار صورت بگیره، تعمق توی سوی قلوب الله و سوی حدید نباید صورت بگیره. خیلی شدید خوشم از اون
یعنی خلاف ظاهر دیگه، یعنی خلاف ما قال خلاصه امام معصوم.
اون که میگن میخوام بپرسم، میگم مثلا
چطور در حقیقت نه اونجایی که میگه که فهم‌های عمیق بعد این دونم اون عقول در حقیقت عظیم وقتی که به اونجا میرسه عاجزن.
نه
نهی از عمق نکرده اونجا هم
عرض
کردم که این روایت ظاهرش خلاصه شما ظاهر روایت رو ببینید اگر میشت دلالت میکنه بر اون که نهی باشه یا داره یک کمالی رو میگه. و روایت بعد که میفرماد اینها اختصاص دارد من عرفت خوهی، پس من عرفت خوهی یعنی نکنید. درسته؟ یعنی من عرفت توی در اینجا باید میگه کسی اینو به اینا رو قرائت کنه و ایمان بیاره عرفت توی یعنی نه نکنید، یعنی اینجوری. یا اونجوری که من مربوط به اقوام متعمقون فی آخر زمانه یعنی نه نیست، یعنی اینجوری
نه دیگه میگن هست ولی اون تعمق
بازدارنده هست،
یعنی اقوام متعمقون در آخر زمان بدن، اون اقوام نه اقوام متعمقون در آخر زمان بدن. یعنی این سوره قل هو الله احد و سوره حدید مال اقوام متعمقون در آخر زمان، اونام بدن. یعنی قرآن برای بدا اومده، اون بدا خلاصه فکر کنن بفهمن ولی بدن. اینجوری آخه از کجا این در میاد؟ یعنی این حرفا نه تعجب نکنید، تعجب نکنید، نه تعجب نکنید.
شرط میبخشید این موقعی تو اصول یاد گرفتید موافقن چیز نمیشه، قید زده نمیشه. شما چرا میخواید قید بزن؟ اون یه چیز بالاتری داره میگه.
نه دو تا موجبه نیستن، لذا اون عام این خاصه. یعنی وقتی که خاصه میگه در حقیقت اکرم العالم، بعد اکرم العالم بگیره، بعد میگه که چی؟ اکرم در حقیقت عالم العامل. یعنی خود قرینه که بیان در اینجاز، بیان در اینجاز نمیخوام بگیم مفهوم داره اینجا که بگی که نه
اطلاق و تغییر که بگیریم خب چرا
چیز بشه؟ حتی اگر اطلاق و تغییر بگیرید اون مطلق که داره بیان میکنه کی در حقیقت حقیقتش بیان شده؟ وقتی که مقید بهش مطلق بهش ملحق بشه. وقتی که مقید بهش ملحق میشه داره او رو چکار میکنه؟ تغییر میزنه.
کوچیک کرده، هم که خودت میگفتی رحمت خدا رو کوچیک
کرده. ما نکردیم که.
خب آخه
اگر ما بخواد دست ما
نیست. من قال لا اله الا الله اونو داره، اینم داره.
تو بیان این رو بگید که من قال لا اله الا الله کمالی هست، البته درسته. اما اونی که دخل الجنه به معنای این که با صرف لفظ، قطعا میدونیم که روایات متعددی دارد که کسی که لا اله الا الله کثیرم بگه این در حقیقت ولی عملش در حقیقت مخالف باشه راه پیدا نمی کند. معلوم میشه که این روایات کنار هم بذاری مخلصنش یعنی لا اله الا الله این توحید تو وجودش تثبیت شده باشه. چون جنت جای چیه؟ جای قلو در حقیقت اسم نیست، درسته؟ اگر جای قلو اسم نیست لا اله الا الله میسازه گفتن لا اله الا الله با قلو اسم یا نه؟
اگر لا اله الا الله کنار اسم قلب بود یعنی که لا اله الا الله لفظ بود. چون لفظش میسازه با
اوردن این حدیث به صورت مطلق واسه میخوام یک اثر خاصی داره حتما دیگه.
یعنی همین قول خالی
خود خود قول خالی اثر داره البته، اما خود قول خالی رو تو روایات ابدی نهی کرده.
اصلا اینکه ائمه اومدن قول فهمیدن که من قال لا 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 دخل الجنه، این عبارت که به صورت مطلق اومده انگار یک
اثری داره،
انگار میخواد این لا 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 رو
مثل این بمونه که بگه که اقتضاش هست توش. آره یعنی در حقیقت کسی که بگه قول لا اله الا الله قرآن طفله، درست قول لا اله الا الله طفله، یعنی این آغاز فلاحه. کسی که در حقیقت لا اله الا الله رو میگه با غیر این، کسی که اینو نمیگه این آغاز فلاح البته، اما میتونه این فلاح در حقیقت جدا بشه از این و نره تو مد... خب البته قول لا اله الا الله طفله، درسته؟ اگر گفت لا اله الا الله و گفت شهادت بر رسالت رو، اما در مقابل امیر مؤمنان چیکار کرد؟ قد علم کرد به اشد قد علم کردن با علم. آیا این جنتیه؟ الهاهونا توحیده. دقت میکنید؟ لذا این مخلصا یعنی این، پس معلوم میشه که اونی که قرآن گفته قولو لا اله الا الله یعنی عمل به قرآنم بکند. لذا روایت مشابه داره که مثلا ان لله 99 اسما من احصاها فقط دخل الجنه، بعد روایت میکنم من تخلق بها فقط دخل الجنه، که من احصاها با من تخلق بها یه حقیقت با احصا نه بشمورشون، چون شمردن که کاری ازش نمیاد که، ممکنه آدم زیر سرش هم بذاره این 99 اسم رو، جلو روش هم بذاره، هر روز هم اسمشو بخونه، درسته؟ بله اگر کسی اینو میخونه اثر میذاره تو وجودش، حتی اثر داره.
ببخشید این که آخرش گفتن دو تا کذا کر رو ربی حضرت گفتن، از میتونیم استفاده کنیم دو بار گفته بشه؟
حالا این یکی باعث روایات متعدد تو این مسئله دی، چون بعضی این استفاده رو کردن که سه تا حتی وارد شده تو بعضی از روایات، گفتن سه بارش لازمه، یعنی یه دونه نباید گفت. اما شاید الان اونچه که تو فتاواس یه خورده مبهم میذارن، دیدید که تو فروع چیز مسئله فقهیش ذکر میکنن که بعدش بگه کذالک الله ربی، بعد مثلا سه تا نقطه گذاشتن که کذالک الله ربی، کذالک الله ربی، کذالک ربی، سه تاش باشه، دو تاش باشه، یا یکیش در حقیقت کفایت میکنن. از ظاهرش این است که از دیگه موسیقی فلان بعضی شما هم نه، باز قرآنی نبیگه در کار باشه، لذا این به یه دونه تکرار، صرف تکرار این وجوب این دو تا پرسر هم بیاد نبوده. من اینجور رو یادمه، الان هم عمل ظاهرم با صحبه اینه، بعضی سکر میگن، بعضی یکی میگن، یعنی هر دوتا رو
میگن، چه سرانتوشی ترجمه کنم؟ خود این بایمانی هم هستن، خود این ترجمه کنم.